بسم الله الرحمن الرحیم. لمعه جلد دوم، جلسه 29، صفحه 36، سطر سوم، کتاب الوصایا، استاد ابایی، 3/9/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و یشترت فی الموسی الکمال بالبلوغ والعقل و رفع الهج. شرط است در موسی این که کمال داشته باشد. کمال یکی از نظر سن است که بالغ باشد، عاقل باشد، مهجور نباشد، یعنی ممنوع المعامله و ممنوع التصرف نباشد. حج یعنی کسی که مهجور باشه، البته گاهی در اثر سفاهت است مهجور، یعنی ممنوع المعامله است، گاهی از جهت این است که ورشکسته است. چند نفر رو از نظر شارع مقدس اسلام و ولی مسلمین ممنوع التصرف میکنند. یکی اون کسی است که ثابت بشود در نظام قانون اسلام، حالا دادگاه، که این دیوانه است، اموال را در غیر مورد صحیح مصرف میکنه، این میشه مهجور، یعنی نباید در مالش تصرف بکنه. و همینطور کسی که ورشکست شده، بدهکار در بازار، نباید تصرف کنه. این دوتا مهجور میگن. موسی نباید مهجور باشه. چرا؟ چون میخواد وصیت کنه، میخواد در مالش بگه در آینده تصرف کنن، بعد از وفات من از باغ من، از زمین من فلانی استفاده بکنه. پس نبایستی ممنوع المعامله و ممنوع تصرف باشه، مهجور نباشه. قال القاعده، کسی که 10 ساله است نمیتوند وصیت کند، چون 10 ساله بالغ نیست، ولو عاقل هم باشه، عاقل هم نوعا نیست. ولی در این جای روایتی است، نه تنها یک روایت، روایاتی است که بچه 10 ساله میتواند وصیت کند. میفرمایند این روایات با اصول مذهب ما مخالف است. اصل مذهب ما این است که تصرفات مالی مخصوصا اگر خیلی قوی باشه، مربوط به فردی باشه که بالغ عاقل باشه. مسئله دیگر، روی حساب بلوغ و عقل قهرم مست نمیتواند وصیت کند، مجنون نمیتواند وصیت کند. اگر کسی خودش را ضربه زده که بمیرد، آیا او میتواند وصیت کند؟ بعضی میگن او نمیتواند وصیت کند. دلیلی که بر این مطلب گفتند، بعضی گفتند به جهت اینکه او مثل مرده است. کسی که خودش را کارت زده، ضربه زده که بمیرد، او مثل مرده است. او در مال خودش همونطوری که مرده نمیتواند وصیت کند، این هم همونجور. بعضی میگن به دلیل این که کسی که به خودش یک ضربه زده است که بمیرد، این سفیه است. چون سفیه است، از نظر سفاهت نمیتواند تصرف کند. ایشان میفرماین هر دوی این دو دلیل بی مورد است. ممکنه در اون حالی که با خودش یه ضربه زده، ناگهان در عرض 2 ثانیه عقل او کم بشه و سفیه بشه، ولی بعد ممکنه که عاقل بشه، پشیمان بشه، به سر عقل بیاد. نمیتوانیم بگیم که حالا که پشیمانه دیگه حالا هم نمیتوند وصیت کند. بعدم این مرده نیست، زنده، حرف میزنه. علی حال این همچه دلیلی رازه کردن، ولی این دلیل مثل این که بی مورد است. و شرط است در موسی کمال وصیت کننده، کمال کمال به بلوغ از نظر سن، کمال در عقل از نظر درک، و رفع حجر و این که آقایی که میخواهد وصیت کند ممنوع تصرف نباشد در اموالش، چون میخواد در مال وصیت کنه، کار کار مالیه، پس باید ممنوع تصرف نباشه. و در وصیت بچه‌ای که کسی که بالغ شده است، بالغ نه، کسی که رسیده به 10 سال، بلغ عشرن یعنی رسیده به سن 10 سالگی، قول مشهور بین الاصحاب، یک قولی است که این قول بین اصحاب مشهوره و دلیلش هم روایات متضافر روی هم رفته، ندش مستندن یعنی مشهور، استدلال کرده اند یا در حالی که استدلال کنندند به روایاتی که متضافر، متضافر نزدیک متواتر، متواتر آن است که روایت به حد تواتر برسه که دیگه همه بگم، متضافر اونچنان روی هم قرار گرفته از یکی دوتا و دهتا تجاوز کرده، یعنی خیلی روایت داریم. بعضی از این روایات صحیح هست، الا این که این روایات متضافر مخالف با اصول مذهب، مطلبش اینه که بچه 10 ساله بتواند، مفادش اینه که بچه 10 ساله بتونه وصیت کنه، خلاف اصول مذهب ماست و خلاف احتیاط هم هست، در امور مالی باید احتیاط کرد، بچه 10 ساله درک نداره، نمیتونه خوب بفهمه مال در به کی بده و از کی مرد کنه. و اما مجنون و دیوانه و سکران یعنی مست و کسی که جرح نفسه، خودش را عرض کنم که جراحت زده، بالمهلک، به یک جراحتی که او را هلاک خواهد کرد، فالوصیه من کل منهم، وصیت از هر کدام از این 3 نفر باطل است. اما دوتای اولی که دیوانه و مست باشن، خب واضحه به جهت این که شرط در وصیت عقله و اینا عقل ندارن، لانتفاع عقل، عقل ندارن، و رفع القلم، رفع القلم عن السبی والمجنون والمغمى عليه، قلم از اونها برداشته شده، قلم برداشته شده یعنی مکلف نیستن، شعور ندارند، بله بالغ نیستن، قلم که برداشت. البته این کسی که مسته قلم از اون برداشته شده، البته اونجوری که بعضی میگن در خود مستی قلم برداشته نشده چون در حال شعور مست شده، اما حالا که مست شده در اونجا یک خطاهایی بکند در حال عدم درک و عدم فهم باشه، بعضی میگن قلم برداشته شده. حالا علی حالم، و اما اخیر که اون کسی باشه که جرح نفسه، جراحت زده به خودش، او چرا وصیت نتونه بکنه؟ میگه دلیل این که وصیت نمیتونه اون بکنه صحیح ابی ولاد است از صادق علیه السلام. در اینجا عبارت وصیت اینه، فان کان اوصا به وصیته، اگر این آقا وصیت کرده است، وصیت خودش را بعد ما احدث فی نفسه من جراحه، بعد از این که ایجاد کرده است در خودش یک جراحتی را، او قتل، البته قتل که ایجاد نکرده، جراحتی که منجر خواهد شد به قتل، الا الان که زنده ای، این قتلن یعنی به سبب، یعنی سبب قتلن، ما یعول الیه یعنی الی القتل، الا که الان که زنده است، بله احداث یعنی حاد ایجاد کرده در خودش یک جراحتی یا قتلی که لعله یموت، شاید بمیره، امام فرموده است لم یجز وصیته، جایز نیست وصیت این آقا. خب این دلیل برای عدم جواز وصیت استدلال به روایت. دلیل دیگر و دلالت هذا الفعل علی سفهه، اصلا خود این کاری که به خودش ضربه زده دلالت بر سفاهت و جنون او میکنه، عدم عقل. ولأنه فی حکم البیت، دلیل سوم اینه که این مرده، این جراحتی که به خودش زده مرده، پس جاری نمیشود بر او احکامی که جاری بر زنده، احکام جاری بر زنده جاری نمیشود. یکی از احکامی که جاری بر زنده وصیت نه. و من ثم لا یقع علیه الزکات، و از این نظر که زکات مثلا از طرف او داده نمیشه، اگر این که این داره میمیره و در حال موته مثلا زکات فطره او را نمیدند، لوکان قا یا زکات به او نمیدن لوکان قابلا لها، اگر قابل زکات چه در این که از طرف او بدن چه به او بدن انجام نمیگیره. و قیل این لازم نیست چون دیگه دانه میمیره. و قیل تصح وصیته، این حرف دلیل کسانی که بیان میکنن بر چی؟ بر این که این آقا وصیتش باطله. اما این دلیل درست نیست و بعضی ها میگن وصیت او درسته مع ثبات عقله، ولو در اون حالی که خودش ضربه زده دیوانه شده، اما اگر بعد عقلش باقی باشه وصیتش درسته. که غیره، مثل کسانی دیگهی که عقلشون سر جاش باشه. و هو این قول قیل حسنه، وصیت این درسته. لولا ما عارضت النص المشهور، نص المشهور، اگر معارضه نص مشهور یعنی همین روایتی که مشهورم بر طبقش عمل کرده ان، این معارضه نباشه. خب پس اولا دلیلی هست، خب دلیل درسته، اون روایت درسته، لذا میگیم معارضه نص مشهور نباشه. اما دلیلای غیر روایت نه، اونا درست نیست. و اما دلالت فعل بر صفحه، شما دلیل آوردی که کسی که خودشو ضربه زده کارش کار سفیهان است و مجنونه، این واضح نیست، به جهت اینکه ممکن است بعد از اینکه ضربه زده عقلش سر جاش بیاد، چون در حال بیهوشی، در حال بیعقلی که نمیگیم وصیت کنیم. ضعیفتر از این دلیل که میگن سفیه بوده این است که میگن مرده، کونهو فی حکم المیت، این که در حکم میته، چه میتی؟ فانهو غیر مانع من التصرف، اگر کسی به خودش ضرب زده مانع از تصرف نیست، میتونه تصرف بکنه. مع تیقن رشدهی، اگر یقین باشه که به رشد خودش باقیه، رشد و آگاهی داره، خود تصرف میکنه. بلو داره مثلا بعد از چند روز میمیره، بعدن نمیتونه تصرف کنه، الان که میتونه تصرف کنه، میتونه بفروشه، میتونه بخره، تمام شد. حالا این که میگیم که نمیتواند کسی که به خودش ضربه زده تصرف کنه و وصیت کنه، در اون جاییست که جراحت عمدی باشه. اگه بگیم مصنف اشاره که مخالف بود، اما اگر تصادف باشه اون که همه اتفاق دارن که میتونه وصیت کنه. و موضع خلاف، این که اختلاف شد که آیا کسی که به خودش ضربه زده میتونه تصرف کنه یا نه، میتونه وصیت کنه یا نه، نه تصرف، اونجاییست که تعمد الجرح، جراحت را عمدن انجام بده. فلو وقع منه سهوان، اما اگر میخواسته، فرض کنید که چه ارز کنم، میخواسته مثلا یک گوسفندی را بکشه یا یک گاوی را بکشه، همین کار را همیشه انجام میداده، اتفاقا گاو بلند شد شاخ زد به او حمله کرد، جراحت از طرف او بود، یا خابیده بود یا مثلا داشت اسلحهشو پاک میکرد عمدن که جراحت نزد، اسلحهشو پاک میکرد، فعیزن مثلا یه تیری در اونجا بود و به او وارد شد، اصابه کرد، فلو وقع منه سهوان یا خطئان. بین سهو و بین خطا خب فرقه، یه مرتبه آدم خطا میکنه، یه مرتبه سهو میکنه در موقعی که اصلا نمیخواد اون کار رو انجام بده، موقعی که خطا میکنه کار رو میخواد انجام بده اما نه برای خودش. فرض کنه تیر رو میخواد به دشمن بده بزنه، به خودش بخوره. خلاصه این اندازه فرق داره. اگر این کار از او سر بزند لم یمنع وصیته، لم یمنع وصیته اجماعا، ممنوع نمی شود وصیتش اجماعا، یعنی اجماعا اتفاق دارن که وصیتش درسته. بله. و یشترط فی الموصی له الوجود حال الوصیه. خب این شرطی که گفتیم تا به حال مال وصی بود، اما موصاله بایستی زنده باشه، یعنی کسی که برای او وصیت می شود که اون باغ رو بهش بدن، سلسمار رو بهش بدن، او باید زنده باشه. چجوری زنده باشه؟ مثلا اگر در رحم مادره وجود داشته باشه در رحم، بنابراین نمیتواند کسی که وصیت میکند برای بچه‌ای وصیت کند که این بچه بعداً متولد میشه. فرض کنید یه نفر برادری دارد، این برادرش تازه ازدواج کرده و اینم در حال موته، امشب مثلا میخواد عروسی کنه یا یک هفته دیگه، خب علل قاعده بعدها بچه براش متولد میشه، میگه برای بچه این برادر سلسمار رو بدید، بچه برادری که الان حتی نطفش هم منعقد نشده، این وصیت صحیح نیست. حالا ما از کجا بفهمیم که نطفه بچه منعقده در رحم زن؟ میگه اگر کمتر از 6 ماه یا 6 ماهه متولد شد بعد از وصیت، اون معلوم میشه که نطفه منعقد بوده، چون بچه کمتر از 6 ماه متولد نمیشه مگر سقط بشه، اونم نمیمونه. اما اگر موند، مثلا بعد از 5 ماه متولد شد، بعد از 4 ماه متولد شد، حتی بعد از 6 ماه متولد شد و موند، معلوم میشه اون حین وصیت این بچه بوده در رحم اون زن که بعد از چند ماه حالا متولد شده، بعد از 3 ماه 4 ماه. این یکی از علائم این که بچه در رحم بوده. یکی از راه ها اینه، بچه در اکثر زمان، اکثر حمل متولد بشه، کی؟ زمانی که شوهر از اون زن جدا باشه یا مولا از اون به اصطلاح کنیزش جدا باشه. اکثر حمل چه اندازه؟ اکثر حمل بعضی میگن 12 ماه، بعضی میگن 9 ماه، بعضی میگن 8 ماه و خورده ای، اینها رو میگن اکثر حمل. این تصویر مسئله اونجاییست که فرض کنید یک مردی با زنش بوده، الان 9 ماه از هم جدا شدن، بعد از 2 ماه وصیت میکند که برای طفل من این اموال را بدید، اون بچه 9 ماه بعدن متولد میشه، این عیب نداره، یا کمتر از 9 ماه متولد میشه، چون اینا با هم دیگه فاصله داشتن، این 9 ماه یا یه ذره از 9 ماه کمتر، همون مثل 9 ماه و یه 2-3 روز کمتر، یه 2-3 روز بیشتر اگر متولد شد بچه، این بچه را به حکم مربوط به اون پدر میدانن، مربوط به اون کسی که این نطفه مستنده به اوست. ممکن است بگن که خب ممکنه خدایی نکرده این زن بعد از جدا شدن از شوهرش یا بعد از جدا شدن از آقاش زنا کرده باشه، میگن که این خلافه، مسلم رو، عمل مسلم رو حمل بر صحت میکنیم، زن مسلمان این کارها را نمیکنه، لذا اعمال او حمل بر صحت میشه، فرزند او ولو بعد از 9 ماه جدایی از شوهر مستند به شوهرشه و بنابراین همین فرزند متعلق وصیت میتواند قرار بگیرد. و قرینه دیگری و قول دیگری در مسئله این است که آقا ما ببینیم اصلا این زن فراش داره یا نه. الولدو للفراش، این روایتی که شنیدید الولدو للفراش و للآهر الحجر، فراش یعنی چی؟ آیا این زنه اصلا فراش داره یا نه؟ فراش چیه؟ فراش شوهره، یا زن شوهر داشته باشه یا کنیز آقا داشته باشه. اگر شوهر داره ما 1 ماه 2 ماه 10 ماه اینا رو حساب نکنیم. وقتی بعد از این وصیت بین اقل هم یا اکثر هم بین 9 ماه و 10 ماه یا 6 ماه بچه متولد شد، معلوم شد در اون حین وصیت بچه بوده. حالا میخواد بعد از 5 ماه متولد بشه بچه، بعد از 6 ماه متولد بشه، یا بعد از 1 ماه متولد بشه. تا 9 ماه اجمالا از 1 ماه حتی 1 روز بعد از 1 روز متولد بشه. ها عرض کنم که 9 ماه اگر 9 ماه را اکثر هم گرفتید این فرزند بوده و متولد شده. این هم قول سوم. پس شرط است در مصالح وجود آن مصالح در حال وصیت و صحت تملک. البته غیر از این که وجود باید داشته باشه، صحیح باشد تملک کنه. این مطلبش بعد خواهد آمد. بنابراین عبد نمیتواند مصالح باشد چون تملک او صحیح نیست. حالا این صحت تملک رو بعد خواهیم گفت. فعلا بحث ما درباره حیات مصالح. فلو اوصال الحمله، پس اگر وصیت کرد برای یک بچه‌ای که در رحمه، اعتبر وجود و حال الوصیه معتبر است که اون بچه در حال وصیت باشه. به وضعه اعتبر وجوده حال الوصیه به وضعه لدون سته، اعتبار میکنند یعنی تحقیق میکنند و استدلال میکنند و رسیدگی میکنند. از کجا میفهمند این در اون حال وصیت بوده؟ اعتبار میشه یعنی استدلال میشه. وجودش در وجود بچه در حال وصیت به وضع اهل دون ستت اشهر، به اینکه این بچه کمتر از 6 ماه از حین وصیت متولد بشه، نه اینکه سقط بشه، متولد بشه که یعنی بعدم زنده بمونه، الا سقط 1 ماه هم میتونه سقط بشه. پس وضع اهل دون یعنی وضع هم و تولدی که بعدش هم بمونه بعد از 6 ماه یا کمتر از 6 ماه، این 6 ماه یا کمتر از 6 ماه دلیل این که اون حین وصیت بچه بوده، چون اقل هم 6 ماهه. فیعلم بذالک، دانسته میشه به این که کمتر از 6 ماه متولد بشه تا 6 ماه کونه موجودن حالتها، این که این بچه موجود بوده در حال وصیه، یا 6 ماه او به اقصا مدت الحمل فمادون، یا نه آخرین مدت حمل که 9 ماهه و کمتر، 9 ماه 8 ماه 7 ماه، بعضی اقصای مدت حمل رو 10 ماه بعضی 12 ماه گرفتن، ولی اونا قولای ضعیفه، همون 9 ماه هست و تقریبا 10 ماهه. 10 ماه بعد 10 ماه متولد بشه، بعد 2 ماه متولد بشه و کمتر. اذا لم یکن هناک زوج ولا مولا، اگر که همسر زوجش همراه نباشه، آقای کنیز با اون نباشه و مسافرت کرده باشن، بعد از 9 ماه میشه بچه متولد بشه. فین کان احدهما، اما اگر که یکی از اینا باشن یعنی زوج یا مولا باشه، اونجا همون 6 ماه ملاک، اما اگر نبودن 9 ماه کمتر. پس دو تا قول گفتیم، اگر شوهر و یا مالک باشن کمتر از 6 ماه و یا 6 ماه باید بشه. اما اگر اینا نباشن از نو به پایین میشه حساب کرد. زوج یا مولا باشه صحیح نیست. 9 ماه حال عدم علم به وجودهی اندنا، چون ما اندها، چون اون وقت ما علم نداریم که بچه در حین وصیت بوده. اندها یعنی اند وصیت بوده. و یه اصالت عدم هم داریم ما از عدم اون بچه است در حین وصیت. لامکان تجددهی بعدها، چون ممکن است بعد از وصیت اون بچه متجدد شده، یعنی به وجود آمده در رحم. بعد از اینکه وصیت شده این بچه متجدد شده در رحم، بله به وجود آمده، بعد از 9 ماه هم متولد شده. پس در موقعی که شوهر باشه مولاش باشه بایستی حتما کمتر از 6 ماه باشه. اما اگر اینا نباشن، چون نیستن و ما میخوام دامن اون مادر را از زنا پاک بدانیم، میگیم تا 9 ماه 10 ماه هم اگه بچه متولد شد مربوط به همین ها. میگه اگر احتمال بشه که شما گفتی لاحتمال لامکان تجددهی بعدها، ممکنه بعد از این که وصیت شده بچه متجدد شده و به وجود آمده، خب درباره اون جایی هم که شوهر نیست و مولا نیست رفتن به مسافرت، ممکن است که این تجدد باشه منتها زنا کرده. و قیام الاحتمال مد عدم هما، این که احتمال همین احتمال تجدد هست، یعنی احتمال باردار شدن زن هست، ما عدم شوهر و ما عدم این آقای مالک این کنیز، به این که به امکان زنا، به این که نبودن اینها و این زن عمل خلاف انجام داده و شبه، حالا عمل خلاف هم ممکنه انجام نداده، شبه شده، شب تاریکی بوده، یه فردی عوض زنش با او نزدیکی کرده، مندفع اون. این احتمال مندفعه، این احتمال ضعیفه. چرا؟ به ان الاصل عدم اقدام المسلم علی الزنا. اصل این است که زن مسلمه زنا نمی کند، پس این احتمال زنا رو نباید بدید، که غیره من المحرمات، درباره هر محرمی که شبه باشه میگیم از عدم، مگر بیانی برخلافش ثابت شد و ندور شبه. اما این که گفتیم ممکن است این زن را عوضی با کسی با زن خودش گرفته باشه، این کم اتفاق میفته. و یشکل الاول و کار کافره، اینی که گفتیم از عدم زناست در یک جا اشکال دارد، اونجایی که این زن زن کافره باشه و شوهرش مسلمان باشه، قهرم بچه‌ای که در رحم اوست حالا یا تابع شوهرشه و وصیت برای او ممکن باشه. اگر وصیت برای زن کافره ممکن باشه، اینجا احتمالی اگر شوهرش جدا شده باشه بعد از 9 ماه این بچه متولد بشه، خب برای زن کافره که از عدم زنا نیست، این درباره او اشکال داره. و مشکل از اول یعنی از عدم زنا در جایی که ببینید اصل مسئله مال اونجاییست که شوهره یا آقایه 9 ماه از زن جداست، بعد از 9 ماه بچه متولد شده یا بعد از 8 ماه. حالا که اینجا متولد شده ما میگیم مال همون آقا هاست. اگر که مشکل است اول احتمال زنا رو نفی میکنیم، میگه این احتمال زنا رو درباره کافره نمیتونید نفی کنید، حیث تسهل وصیه لحمله ها، اگر صحیح باشد وصیت برای حمل زن کافره، تمام شد. قول سوم، حرف سوم درباره شناخت این که بچه در حین وصیت در رحم موجود بوده یا بچه موجود نبوده، بس ما در اینه دیگه. قول سوم اینه، برو به ما قیله علا تقدیر وجود الفراش، بر فرض این که فراش داشته باشه زنه، فراش داشته باشه یعنی یا شوهر داشته باشه، الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، ملکت ایمانهم باشه یا شوهر داشته باشه. اینو میگن فراش. اگر زنی باشد دارای شوهر یا دارای به اصطلاح مولا، به استحقاقی بین الغایته، به این که اگر بچه ای را متولد کرد و برای این بچه وصیتی شده بود، مستحق است اون بچه، در صورتی که بین الغایتین بچه به دنیا آمده، غایتین یکی 6 ماه یکی 9 ماه، یعنی چه 9 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه کمترم که خب به طریق اولا هر وقتی که بچه متولد شد درسته، عملا بالعادت الغالبه. این بین 6 ماه و البته 9 اما اگر شوهر غایب باشه، از اون هینی که شوهر غایبه تا حالا 6 ماه تا 9 ماه اگر گذشته باشه و بچه متولد باشه، عیبی نداره. چرا؟ چون غالبا بچه بین همین 6 ماه و 9 ماه متولد میشه، بین اقل هم و اکثر هم، عملا بالعادت الغالبه. پس این قول اینه، علا تقدیر وجود فراش، بر فرض این که زن شوهر داره یا مولا داره، مستحق است بچه او اون وصیت را در صورتی که بین الغایتین متولد شده باشه، یعنی بین 6 ماه و 9 ماه، عملا بالعاده 6 ماه از جدا شدن شوهر ها، چون عادت اینه، عادت غالبه، من الوضع لاقصاهما و ما قاربهما، ما قاربه ها که وضع هم مال اقصاهما، یعنی اقصای غایتین است یا قریبه به اون. اقصای غایتین که 9 ماهه، 9 ماه یا دوربر 9 ماه، تا 6 ماه هم میشه بچه متولد میشه. خب تمام شد. این 3 قول درباره این که بچه را ما از کجا بفهمیم، در حین وصیت در رحم بوده. حالا تمام اینها که گذشت، با تمام همه اینا شرط آن است که بچه زنده متولد شده باشه. پس اگر مرد متولد شده باشه، ولو مدت ولو زمان وصیت توی رحم بوده، اما زنده متولد نشه، مرده متولد بشه، چیزی متعلق به او نمیشه. چرا؟ چون ممکنه اصلا در این مدت همش مرده بوده این بچه و امون هینی هم که وصیت کردن، ولو این که بوده اما مرده بوده، پس دلیلی بر زنده بودن او نیست. اما اگر حیان متولد بشه زنده، بعد بمیره، وصیت به او منتقل میشه، از او هم بعد از مردنش به وارثش متعلق میشه. وارثش کیه؟ وارثش معلومه، پدرش، برادرش، همچنین. حالا اگر یک بچه باشه، خیلی خوب، تمام اموال به اون وارث ها متولد متعلق چیز میشه. و اما اگر که چند تا وارث باشه، تقسیم میشه بین اونها. مگر بچه 2 قلو باشه؟ اگر بچه 2 قلو باشه، سرانه میدن بین ورثه، یعنی یه سهم رو به یک وارث، یه سهم رو به وارث دیگر خواهند داد. آیا بایستی قبول هم بکنن وارث ها؟ بعضی ها میگن بله، بچه نمیتونه قبول بکنه، اما وارث ها و ولی بچه میتونن قبول بکنن. پس ولی او بایستی در مقابل وصیت، بعد از این که میت مرد و موسی برد، بایستی قبول را بگه. بی فرماید و علا کل تقدیر، چه ملاک 6 ماه باشه، چه ملاک 9 ماه باشه، چه ملاک بین 6 ماه و 9 ماه باشه، شرط است انفصال این بچه حیان، یعنی شرط است در صحت وصیت. و وضعت هو میتن، اگر این بچه را میت وضع کرده و برده و تلت وصیت، و اگر بمیرد بعد انفصاله حیات زده ولی بعد بمیره، کانت وصیت لوارثه. و در اعتبار قبول اول وارث در ایجا و چه قبیس آیا معتبره حتما وارث بایستی قبول بکنه؟ لامکانهی چون ممکن است قبول وارث لامکان این قبول بده از اول وارث به خلاف هم بچه نمیتونستی که بگه قبل تو در رحم مادرش، اما وارثش که میتونه. وقیل یعتبر قبول و ولیه، بعضی میگن بچه در رحم مادر نمیتونه بگه قبل تو، اما ولیش که میتونه بگه، ولیش بگه قبل تو. خب همام شد صبح. حالا اگر این بچه که متولد شده و برده این اتحد، اگر حمل یکی باشه، فهیالله، پس اون چه وصیت است برای اون وارثه معلومه. و این تعدده، اگر تعدد داشته باشد حمل، تقسیم می شود موسابه، یعنی همون اموالی که وصیت کرده اند، علل عدد، روی عدد وارث ها به سویه. و این اختلفو به ذکورت و الاروسه، اینجا دیگه لذکر مثل هزل انسیه نیست، بین اونها سرانه تقسیم خواهد. بله خیلی خوب، اینم ممکنه. حالا امیدم میخواستم بگم چون دنبال اسم بود اینه از کرد. اگر بگیم حمل متحد شد، فهیه له، یعنی آن چه وصیت شده است بین او تقسیم میشود، برای او داده میشود. و اگر متعدد باشد، اگر حمل متعدد باشه تقسیم میشه، مثلا 1000 تومنه 10000 تومنه، این 10000 تومن رو دیگه لذکر مثل حظ الانسین رعایت نمی کنن، بین اون دوتا خواهند داد، چون ارث که نیست که، همون 1000 تومن 2000 تومن رو دختر بخش پسر بخش به سویه بین اونها تقسیم می کنن. اون مال وارثشه، وقت یک سهم رو میدن به اون بچه‌ای که زنده است، یه سهم مال اون بچه‌ای که مرده، بعد بین وارثش تقسیم میکنن. اگر گفتیم باید رعایت بشه لذکر مثل از لونسین، بین وارث علا کتاب الله تقسیم میکنن. ولو اوصل عبد، و اگر وصیت، ولو اوصال العبد، این ولو اوصا شرح عبارتی است که در بالا گفتیم، گفتیم وجود اون موساله و صحت تملک، دنبال صحت تملک صحبت وصیت عبد. می‌فرماید عبد وصیت برای او صحیح نیست. چرا؟ چون عبد مالک نمیشه، خود مولا اگه تملیک بکنه مالک نمیشه، چیگه غیر تملیک بکنه. و در این مسئله فرق نمی کنه بین عبدی که قن باشه، قن یعنی اون عبدی که هیچ شائبه حریت نداره، یعنی هیچ راهی برای آزادی او نیست، قن در مقابل مدبره، در مقابل ام ولده. مدبر اون کسیست که گفته انت حرون بعد وفاتی، ام بلدم که معلومه، یعنی اون زنی است که از این مولا دارای بچه است، که به محض این که این آقا مرد، اون بچه از سهم به اصطلاح مادرش، از سهم بچهش آزاد میشه. این ام بلد و این به اصطلاح مدبر و این قن، هر سه و بقیه در این که وصیت برای اونا صحیح نیست فرقی ندارن، چون ولو بعد از وفات آزاد میشه، اما الان مالک نمیتونه بشه. اما مکاتب چی؟ میگه مکاتب مشروط. مکاتب مشروط یعنی اون عبدی که، لابد خوندید دیگه مکاتب، یا براتون گفتن مکاتب اون کسیست که، عبدیست که با مولا قرارداد میکنه که من زحمت میکشم، کار میکنم، روزی فرض کن نصف روز برای شما کار میکنم، نصف روزم آزاد کار میکنم، پولاشو میارم کم کم به شما میدم، آزاد میشم. این مکاتب دو جوره، یک مرتبه اسمشم چون قرار داد کرده و کتابت نوشته نمیگم مکاتب، یه مرتبه مشروطه، معنای مشروط اینه که تا تمام پولها را ندم آزاد نمیشم. مشروط از آزادی من که تمام اون مثلا چند هزار تومن رو بدم. مطلقم آل است که به هر اندازه که پول دادم به همون اندازه آزاد میشم. خب حالا با کاتبی که مشروطه ولی اون بعضی پولها رو داده، با کاتب مطلق که هیچی نداده، با کاتب مطلقی که هیچی نداده، اونی که چیزی داده اون میشه مشقص، اون بعد خواهد آمد که یک قسمش آزاده یک قسمش بنده است. اون مکاتبی که مطلقه یعنی هر اندازه بده آزاد میشه ولی هیچی نداده، آیا درباره اینها وصیت درستی یا نه؟ از طرفی ممکن است بگیم اینها عبدن، از طرفی ممکن است بگیم با کتابت اینها از شائبه عبودیت و رقیت بیرون آمدن. خلاصه این دو قول در مسئله وجود داره. بله، هیچ فرق با کاتب مطلق، با کاتب فرقش معلوم نشد، با کاتب مشروط آن است که قرار داد کرده 2000 تومان اگر دادم اما تا تمام 2000 تومان رو ندم آزاد نیستم. با کاتب مطلق میگه من 2000 تومان میدم آزاد میشم اما هر بخشش دادم همون ندادم آزاد میشم. بنابراین از 2000 تومان 200 تومان که داد 1/10 آزاد میشه، 200 تومان دیگه میده 2/10 آزاد میشه. این مطلقه، همون غیر مشروطه که مطلقه، معنای غیر مطلق همینه. وقت مطلق اگر این که یه مقدار رو پول داده باشه او حکمش در آینده خواهد آمد، چون نصفش آزاده یا 1/10 یک دومش، او حکمش میاد که مشقص خواهد. اما اگر این که مکاتب مطلق است که چیزی ادا نکرده، مثل همون مشروط میباله، در این که چیزی از او آزاد نشده اما در زمینه آزاد شده، وقت بعضی میگن چون در زمینه آزاد شده وصیت به او عیبی نداره، بعضی میگن چون هنوز باقی بر رقیت وصیت برای او عیب داره. و اگر وصیت کند برای عبد صحیح نیست این وصیت، سوا اون کانه، فرق نمی کند کن عبد قد باشه، یعنی هیچ شائبه حریت نداره، نه مدبره نه مکاتب، یا نه مدبر باشه که گفته بعد از وفات من تو رو آزاد باید بکنن، یا ام ولد باشه که از مولای بچه آورده که بعد از وفات مولا از سهم بچهش آزاد خواهد شد. بله، ام ولد اجاز مولا در این مسئله که وصیت باطله فرقی نمی کند که مولا اجازه بده که این وصیت رو موسا به رو مالک بشه یا نه. چرا وصیت برای عبد صحیح نیست و باطله؟ برای این که عبد مالک نمی شود به تملیک آقاش. خدا آقا اگه تملیک میکنه بگه فرض کن این 1000 تومان مال تو، مالک نمیشه. فبه تملیک غیره اولا، غیر او را به او تملیک کنه اولاست که مالک نمیشه. دلیل دیگر روایت عبدالرحمن ابن حجاجش از عهد ما، یعنی امام باقر یا امام صادق علیه السلام، قال امام فرمودن لا وصیت لمملوکن، وصیت برای مملوک نیست. این تمام شد. ولو کان مکاتبا مشروطا، اما اگر این که این عبد مکاتب مشروطه، مای مطلقی است که ادا نکرده شیئی را از مال الکتاب، که مثل مشروط میمانه، یعنی آزاد نشده چیزی از او، ففی جواز الوصیه له، جایز است وصیت برای این مکاتب مشروط یا مطلق. قولان، دو قوله، من انه فی حکم المملوک، از این نظر که او در حکم مملوکی، حیث لم یتحرر منه شیء، زیرا آزاد نشده از او چیزی. پس اینا دلیل این است که این دلیل این است که وصیت باطله. من انه دلیل عدم صحت وصیت، دلیل دیگر عدم صحت وصیت روایت محمد ابن قیس است از باقر علیه السلام. این روایت محمد ابن قیس از باقر علیه السلام که در بعضی از لمعه ها هست، این دلالت میکند بر این که وصیت درست است. و من انقطاع، این دلیل این است که وصیت درسته. دلیل صحت وصیت اینه انقطاع سلطنت المولا، او سلطنت مولا از او برداشته شده، بنابراین این قن نیست، یعنی در بردگی فرو رفته باشه، صاحب حریت داره، راهی به آزادی داره. و من ثم از این که سلطه مولا از او برداشته شده، جاز اکتسابه، جایز است که کسب بکنه، یعنی بره پول در بیاره، مکاتبه کرده با مولا. و قبول وصیت هم نوعی از اونه، یکی از راهای کسب اینه که آدم قبول وصیت بکنه. خب این از هر راهی پول در بیاره که آزاد بشه باید بهش کمک کرد. و به اصطلاح فلسفه، یعنی فکر مولا و اسلام هم همین آزادی اوست، پس باید اجازه بدیم که وصیت بر او صحیح باشه. و صحت مطلقه اقوا، شارح میفرماید شهید ثانی اصلا درباره برده مطلقا ما بگیم وصیت براش درسته، علی حال این خود مولا تملیک نمی کنه، یه مسئله است، ولی یک چیزی مردم میخوام به این بدن که از این طریق بلکه انشالله آزاد بشه. و فکر مولا هم که اسلام هم که آزادی بردگانه، بنابراین عیبی نداره ادا کرده باشه ادا نکرده باشه. یه قولم این است که بگیم وصیت مطلقا، یعنی چه در مشروع چه در مطلق، ادا کرده باشه یا ادا نکرده باشه، ولی همون مطلقا اونجوری که من معنا کردم بهتره. وصیت مطلقا یعنی در همه بردگان. و روایت لا حجت فیها، روایت هم دلیلی ندارد. چرا؟ چون در این روایت، در میان روایت یک چند نفرن، محمد ابن قیس، این محمد ابن قیس مشترک است بین صحیح و سقیم، یعنی یه محمد ابن قیسی داریم که آدم خوبیه، یه محمد ابن قیسی داریم که آدم بدیه، و ما نمیدونیم این کدوم محمد ابن قیسه، پس روایت هم حجت نیست. الا ان یکون العبد الموسی، عبد خود موسی باشه. خب پس عبد روی قول شهید اول ما وصیت براش درست نیست، مگر این که عبد خود موسی باشه. وقتی عبد خود موسی شد، در اینجا ببینن مثلا گفته فلان 10,000 تومان رو، 10,000 تومان رو بوبید، این 10,000 تومان رو به این آقا میدن، از یک مقدار این اگر 10,000 تومان بنزه تمام قیمتش باشه که خب آزاد، اگر کمتر باشه همان اندازه آزاد میشه، اگر زیادتر باشه آزادش میکنن، الباقی پول رو هم به او خواهند داد. الا ان یکون عبد، الا ان یکون العبد موس، عبد موساله، همین عبدی که این چنین صفت دارد وصیت برای او شده، عبد خود موسی باشه، پس منصرف میشود وصیت به آزادی او. فین ساواهو، اگر این پولی که وصیت کردن براش مساوی آزادیش باشه، بس منصرف میشه، یعنی صرف میشه، منصرف میشه، فتن صرف یعنی صرف میشه، یعنی این 10,000 تومان رو مصرف میکنن برای آزادی. اگر این 10,000 تومان که وصیت کردن مساوی باشه با آزادی او، خب اتق اجمع، آزاد میشه همش. و اگر ناقص باشه از قیمت او، انساواهو به قیمتش بزنید، فه انساواهو یعنی ساوا وصیت قیمت عبد رو، آزاد میشه. و این نقص اون وصیت از قیمت عبد، اتق به حسابه، به اندازه پول آزاد میشه، مثلا پول نصف قیمتشه، خب نصف عبد آزاد میشه، دو سلسش آزاد میشه. و این زاد المال ان ثمنه، اگر زیاد بیاد فلاح الزاید، زاید رو به این آقای عبد میدن. و فرقی نیست در این مسئله که اگر خود عبد و خود انسان باشه، خود موسی باشه و وصیت درسته، بین قن که شائبه حریت نداره و غیر غیر قن از مدبر و مکاتب و مکاتب و امثال اینا، و نه بین مال مشاع و بین مال معین، فرق نمی کنه مال مال مشاع باشه، مال مشاع اینه ده یک مال مرا بدهید به این بنده، یا نه این 10,000 تومان را بدید به بنده. بعضیا میگن که نه، اینی که گفتن آزاد شدن او عیبی نداره و وصیت برای عبد موسی عیب نداره، مال مال مشاعه، اونجایی که از مشاع به اصطلاح چیز کرده باشه و فلسفه ای داره. فلسفهش اینه وقتی که میگه این آقایی که فرض کنید دو تا باغ داره، دیه عبدم داره، یه مقدار پولم داره، میگه 10 1 مال مرا بدهید به کی؟ به این بنده. 10 1 مال مرا بدهید به این بنده، خب یکی از اون 10 1 خود این بنده است، پس این مالک خودش شده، مالک خودش شده، از سهمیه همون 10 1 که مالک خودش شده، همون 10 1 آزاد میشه. اون وقت یک قسمتی از او که آزاد شد میتونه در مال تصرف بکنه، در مالهای دیگه هم میتونه تصرف بکنه، اون الباقی را میدن، بقیهش آزاد میشه. پس این جایی که گفتند عبد میتواند وصیت به او صحیح باشه، مالیست که مشاع باشه، اما اگه معین باشه نمیشه. بگه این 10,000 تومان بدید به او، نه مالک نمیشه، چون عبد رقه مالک 10,000 تومان نمیشه، اما آدم مالک خودش میتونه بشه. و بعضی ها احتمال دادن اختصاصه، یعنی اختصاص جواز وصیت را به اول به اونجایی که مال مشاع باشه، لشیوعه فی جمیع المال، چون وصیت در تمام ماله، و هو من جملته، خود این عبدم از جمله اون ماله، فیکون که اتق جزء من، مثل آزاد کردن انسان خودش را، ممن ینعتق علیه میشه، آزاد شده جزء خودش، اما معین اونجور نیست. خب وقتی جزءش آزاد شد مالک میتونه بشه بقیه را، اما اگر از معین باشه درست نیست، یعنی این 10,000 تومان رو به این عبد بدید مالک نمیشه. این تمام شد، اینجا یه پرانتزیه، این از و احتملو تا به خلاف المعین، این تو پرانتز قرار بدید. ولا بینه میخوره به اون بالا، فلا فرق فی ذلک بین قن و غیر قن و چی ولا بینه، و باز فرق نمی کند اگر گفتیم بر این که می تواند انسان وصیت کنه برای عبد خودش، بین این که برسد قیمتش ضعف وصیت را و عدمش، و قیل بله به این که برسد قیمت این عبد ضعف وصیت، یعنی دو مقابل وصیت برسه، یا اینکه کمتر بشه یا به اون اندازه نرسه. و بعضی میگن نخیر باطل میشود در اول، اگر قیمت این عبد دو مقابل وصیت بود، یعنی 5,000 تومان وصیت کرده بود اما قیمت عبد 10,000 تومان بود، بلکه بیشتر بود، گفتن روایت صحیح ضعیفه. خب یه تیکه مختصری داره و صحیح هست وصیت برای مشقص، مشقص که ندیگه اینجا مسیج.